پول دارم.
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگی.
سنووا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت سنووا یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای سنووا سر بزنید.
در حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
شرکت صنایع آذریاب تبریز، تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی، مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان، ضایعات را به حد اقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توانید به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌های پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران دستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران دستی بخر. یعنی میگی برم سران؟ من دستی چک ندارم. سران از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سران برای بازنشسته ها. علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله‌ی دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خب دوستان عزیز، به ساعت 12:05 رسیدیم. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه انقلاب دوم و در یوم الله 13 آبان. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما انشالله با کارشناسان دیگری هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد در مورد مسائل مربوط به استکبار جهانی و یوم الله 13 آبان. همونطور که میدونید 13 آبان به هر حال یادآور سه رخداد مهم در تاریخ ایران اسلامی هست: تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان سال 1343، کشتار دانش آموزان در 13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و همینطور تسخیر سفارت آمریکا، لانه جاسوسی آمریکا، در 13 آبان 1358.
فرودگاه جان اف کندی، مهر 1392، دقایقی پیش از بازگشت هیئت ایرانی، اولین گفتگوی مستقیم پس از 34 سال. هیئت ایرانی هنوز در هواپیما بود که اوباما وارد نشست خبری شد.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. President Rouhani has indicated that Iran will never develop nuclear weapons.
سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
اما به نظر آنچه تغییر کرده بود چیزی فراتر از روی کرده ایران بود، زیرا این اولین بار نبود که رئیس جمهوری از ایران چون این سخنانی میگفت. 15 سال قبل، شهریور 1377، ما به عنوان قربانیان سلاح‌های کشتار جمعی بیش از دیگران بر آثار دهشتناک این سلاح‌ها واقفیم و لذا در تأسیس و تقویت ترتیبات جهان شمول برای امهای آنها پیشتاز خواهیم بود، تا جایی که به پیشنهاد ایران سال 2001
از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدن‌ها را آماده کرد.
اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اقدامی عجیب این سال را سال بین المللی مبارزه با تروریسم نامید. خیلی زود دلیل خوبی برای این نامگذاری پیدا شد. 11 سپتامبر 2001 ایران از نخستین کشورهایی بود که این حمله را محکوم کرد. آمریکا طالبان را به عنوان متهم اصلی این انفجارها اعلام کرد و حمله به افغانستان با نام رسمی عملیات بلند مدت آزادی آغاز شد. گفتگوی بی بی سی فارسی با جک استراو، خاتمی واقعا به طرف غربی ها قدم برداشت. او ضمانت داد که تهران به آمریکا و انگلیس در سرنگون کردن طالبان کمک خواهد کرد. اما آمریکا در نهایت این گونه از ایران قدردانی کرد.
ایران aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
29 ژانویه 2002 احتمالاً پس از افغانستان هدف بعدی ما در این جنگ ایران خواهد بود. چند ماه بعد 24 ژوئیه تا 15 آگوست سال 2002 ژنرال‌های آمریکایی برای شبیه سازی حمله به ایران رزمایش چالش هزاره را توسط نیروی دریایی آمریکا و به مدت 20 روز در خلیج فارس برگزار کردند. پایگاه مطالعاتی گلوبال ریسرچ: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش تمرین رویارویی با ایران در خلیج فارس بود. در سناریوی رزمایش ایران با شلیک تعداد قابل توجهی موشک به تهاجم نظامی آمریکا پاسخ می‌داد. واکنش ایران باعث نابودی 16 ناو آمریکایی شامل یک ناو هواپیمابر، 10 رزمناو و 5 کشتی آمفیبی میشد. برآوردهایی که پس از این رزمایش به عمل آمد نشان داد که در صورت وقوع این سناریو به صورت واقعی بیش از 20 هزار نظامی آمریکایی فقط در روز اول جنگ با ایران کشته خواهند شد. نبرد با ایران پرهزینه تر از چیزی بود که تصور می شد. بنابراین سیاستمداران کاخ سفید تصمیم تازه‌ای گرفتند. گروهک منافقین ادعا کرد که شواهدی در مورد برنامه هسته‌ای مخفیانه ایران در اختیار دارند. این اطلاعات سرآغاز طولانی ترین پرونده دیپلماتیک ایران شد. در دوره اصلاحات تیم دیپلماتیک ایران با تئوری اعتماد سازی بدون دریافت هیچ تضمین متقابلی پیمانهای منع تولید و انبار بمب‌های خوشه‌ای، مینگذاری، شیمیایی و میکروبی را به تصویب رساند. حالا آنها می‌خواستند تأسیسات هسته‌ای ایران تعطیل شود. تیم دیپلمات‌های ایرانی این بار وارد مذاکرات هسته‌ای شدند. 29 مهر 1382 تهران به موجب توافقنامه سعدآباد فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شد. اما آنها با وجود پایبندی ایران به تعهداتش هیچ امتیازی برای ایران قائل نشدند و چند ماه بعد اعلام کردند که بیانیه سعدآباد تمامی خواسته‌هایشان را تأمین نمی‌کند. اسفند 82 بروکسل: طی توافقنامه بروکسل علاوه بر تعلیق غنی‌سازی، ایران برای اعتمادسازی ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را هم به تعلیق درآورد. در مقابل طرف غربی تعهد کرد که پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار اجلاس بعدی شورای امنیت خارج شود. اما نه تنها غربی ها به این تعهد ساده هم عمل نکردند، بلکه قطعنامه شدید و لحنی نیز علیه ایران تصویب کردند. آنها هنوز توقعات بیشتری داشتند. آبان 1383 پاریس: ایران علاوه بر تمامی تعهدات قبلی حالا متعهد شد تا کلیه فعالیت‌های مربوط به ساخت سوخت هسته‌ای را هم به حالت تعلیق درآورد. در پاسخ به این اعتمادسازی، تنها امتیاز عملی طرف مقابل به ایران قبول ادامه مذاکرات بود. ایران که دیگر از یک معامله منصفانه با غرب ناامید شده بود، بار دیگر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای را از سر گرفت. اما چرا آمریکا در آن دوره حاضر به معامله با ایران نبود؟ اتفاقات سال‌های بعد پاسخ این سوال را روشن کرد. 12 جولای 2006، جنگ 33 روزه لبنان. سخنرانی کاندولیزا رایس همزمان با جنگ 33 روزه: این جنگ در لبنان و پیامدهای آن دردهای زایمان خاورمیانه جدید هستند. آمریکا به دنبال نابودی همپیمانان ایران بود، اما اتفاقات بعدی تصورات آنها را تغییر داد.
الان في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية انظروا إليها تحترق.
قدرت حزب الله اسرائیل را غافلگیر کرد. آنها به ناچار سراغ جنگ ساده تری رفتند. 27 دسامبر 2008 جنگ 22 روزه غزه. اسرائیل حتی در این جنگ نیز شکست خورد. در چنین شرایطی آمریکا همچنان درگیر دو جنگ فرسایشی در افغانستان و عراق بود. آمریکا سرانجام از عراق خارج شد. مهمترین دستاورد این حمله سقوط دشمن دیرینه ایران بود. خاورمیانه جدیدی در راه بود، اما نه بر اساس نقشه‌های آمریکا. خیزش‌های مردمی تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را متزلزل کرد. سقوط پی در پی حکومت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه محاسبات آمریکا را تغییر داد. در حالی که همه منتظر سقوط دولت سوریه بودند، نتیجه این جنگ هم به نفع همپیمانان ایران رقم خورد. عدم اجماع جهانی در حمله به سوریه شکستی دیگر برای آمریکا در منطقه بود. حالا دیگر همه راه‌ها برای کنترل خاورمیانه به ایران می‌رسید.
It is defeat. Iran is stronger.
در این مدت ایرانی‌ها از چند عدد سانتریفیوژ اولیه تأسیسات هسته‌ایشان را به 19,000 دستگاه افزایش داده بودند. تحریم‌ها کارساز نبودند.
Instead, we believe that while we are engaged in that effort, our Iran's program would actually march forward.
The idea that Iran, given everything we know about their history, more and more nervous about more sanctions, military threats, and ultimately to say, okay, we give in.
در چنین شرایطی آنها چاره ای جز مذاکره با ایران نداشتند. مقاومت در گذر سالها قدرت تازه ای را وارد معادلات منطقه کرده بود.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله همراهان عزیز. ما همچنان از رادیو تهران و برنامه‌ای که میشنوید، ویژه برنامه زنده یوم الله 13 آبان با عنوان انقلاب دوم، در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که تا بدین لحظه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما نظم نوع جهانی با نسل آرمانی شعار محوری امسال برای راهپیمایی 13 آبان ماه بود. پیام این راهپیمایی در واقع هشدار به آمریکاست که بدونه اگر جنایت رو در حق مردم مظلوم فلسطین بخواد به همین صورت ادامه بده، پاسخهای جدیدی رو دریافت خواهد کرد.
خب دوستان عزیز، در حالی که به ساعت 12:18 رسیدیم و در دقایق پایانی ویژه برنامه انقلاب دوم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای علی خضریان، فعال سیاسی و رسانه‌ای که نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم هستند، و یادآوری میکنم که ایشون در دوران دانشجویی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل بودند. جناب خضریان سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. امروز رو هم شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
من از صبح ظاهرا دو سه بار تماس گرفتم، من تو محیط راهپیمایی متوجه تماس نشدم.
خواهش میکنم. به هر حال خوشحالیم که در دقایق پایانی برنامه میتونیم با شما گفتگو کنیم. خب آقای خضریان، شما درباره لانه جاسوسی آمریکا و تسخیرش از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام برای ما صحبت کنید.
خب من یه نکته ای رو ابتدا جا داره عرض بکنم. اولا خدا قوت خدمت شما.
خواهش میکنم.
این فضای رسانه ای ایجاد شده بشه در مورد این مسائل صحبت کرد.
بله.
ولی نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، یک مسئله ای رو بعضن هم حالا هم برای دانشجویان، هم برای دانش آموزان و هم مردم عزیز ما جا داره این هی تکرار بشه، یادآوری بشه. اون هم
بله.
موضوع محتوای اسنادی است که در اختیار دانشجویان پیرو خط امام قرار گرفت از دل این اتفاق و واقعه 13 آبان ماه.
بله.
خب از دل این اسباب آن چیزی که ما به دست آوردیم و الان به عنوان یک میراث مهم تبدیل به کتاب شده و قابل مطالعه است، یک فرامتنی داره. این فرامت واقعیت اینه که ذهن خود من رو مدتی درگیر کرده.
بله.
و اون همینه که خب این متن اسناد نشون دهنده بعضن جنایت ها، خباثت ها، جاسوسی ها، ارتباط گیری ها در رده های مختلف در کشور ما، هم از وزیر، وکیل، حتی رئیس جمهور،
بله،
در این سطوح ارتباطات مختلفی رو توسط آمریکایی‌ها شاهد هستیم که تو اسناد بهش اشاره شده.
درست. خب
آیا با تسخیر لانه جاسوسی و موضوع خروج آمریکا از ایران به معنای فیزیکالش، حالا به معنای اینکه دیگه سفارتخونه ای نداشته باشه، آیا میشود این گونه برداشت کرد که ارتباط جاسوس‌ها در ایران با غرب و خصوصا آمریکا قطع میشه؟ آیا سفارتخانه‌های آمریکا و جاسوس‌خانه‌های اون در کشورهای اطراف ما این موضوع رو پوشش ندادن و ادامه نمیدن؟
بله.
من این مسئله برام به نظرم میرسه که خیلی پاسخ بدیهیه، یعنی حتما اونها هم سرمایه گذاری کردن، هم امکان این که و احتمال این که در رده های مختلف خانه ارتباط بگیرن وجود داشته.
بله.
خب ما چه دیگه لانه جاسوسی نیست که بریم دوباره تسخیر کنیم.
درسته.
اسم مثلا نزی یا مثلا اسم استاندار آذربایجان شرقی که در اون برهه اینها ارتباط گرفته بودن و یا حتی در سطح مراجع بعضن اسامی در اسناد هستش که اینها ارتباط گرفته بودن مثلا با شریعت مداری.
بله.
خب اینها دیگه الان لانه جاسوسی ما بریم تسخیر کنیم و این اسامی به دست بیاد بتونیم جاسوسا رو شناسایی کنیم و تصفیه حساب بشه و اینها از داخل کشور پاکسازی صورت بگیره، مسیر این که بخوایم اینها رو شناسایی بکنیم امروز چیه؟ یعنی اگر قرار باشه انقلاب اسلامی ایران بیاد و بخواهد روی این نکته بیسته که من حالا نیروهای انقلاب میخواهن افرادی رو که نفوذ کردن و یا ارتباط این مدلی با سرویس‌های جاسوسی غربی خصوصا آمریکا برقرار کردن، اینها رو در دستگاه‌های مختلف پاکسازی بکنم چیه؟
بله.
به نظر میاد مهمترین پاسخش این هستش که شناخت مسیر انقلاب اسلامی و اصول اساسی خط امام و رهبری.
درست.
و عدم باندبازی و نگاه حزبی داشتن تو این موضوع، به این معنا که خب فلانی که الان دسته و گروه ما اگر داره خطایی رو انجام میده نسبت به این فضا، ما اون رو پوشش بدیم. معلوم نیست این فرد آمدانه است و یا غیر آمدانه، اما میشود گفت او از اصول جدا شده، او از مسیر در یک مسیر دیگری رو طی میکنه. حتی اگر ممکنه روزی برادر عزیز ما بوده باشه، در جناح و گروه سیاسی ما بوده باشه، ما باید بتوانیم این شجاعت رو در داخل ایجاد بکنیم از دو باب. یک، مردم تعجب نکنن اگر در دسته‌ها و گروه‌ها و یا رده‌های مختلف سیاسی افرادی به عنوان نفوذی شناسایی بشن و یا افرادی به عنوان کسانی که اصول رو کنار گذاشتن شناسایی بشن و از محیط پاکسازی بشن.
بله.
یک. دو، در کنار این افکار عمومی مردم که نسبت به این موضوع آماده بشن و آگاهی بهشون داده بشه، سیاسیون ما و مسئولین ما این شجاعت رو داشته باشن که افرادی رو که در رده‌های مختلف می‌بینن کارشکنی می‌کنن، کار کشور رو زمین می‌زنن، بعضن مسیر انقلاب اسلامی که باید خدمت به مردم باشه رو دارن کنار می‌زنن، به سمت فساد حرکت می‌کنن و رو به سمت کارشکنی حرکت می‌کنن، بتوانن اینها رو از درون خودشون پاکسازی بکنن.
درسته. بله.
پاکسازی مهمه. و الا طرف مقابل ده ها برابر سالهای ابتدای انقلاب امروز سرمایه گذاری کرده و داره پیگیری میکنه تا انقلاب اسلامی را از مسیر خودش منحرف بکنه.
چه باید کرد جناب خزبیان؟ چگونه؟
مسیر پاکسازیش مسیر این هستش که ما تعارفات رو کنار بگذاریم.
درست.
یک، دو، مردم رو در این موضوع، چون بعضن افراد شناسایی این افراد ممکنه خیلی کاری نداشته باشه، ولی ما احساس میکنیم الان بگیم فلان مسئول در جمهوری اسلامی خطاکاره یا فلان مسئول در جمهوری اسلامی مسیر رو داره غلط میره، لذا باید کنار گذاشته بشه. این الان مردم میگن آخ یکی مسئول در جمهوری اسلامی رو دارن کنار میزنن، ببینید جمهوری اسلامی دچار انحراف شده. نه، اتفاقا پاکسازی نشون دهنده سالم بودن و سلامت حاکمیت و باید این رو با شجاعت با صدای بلند گفت که بله دشمن روی ما سرمایه‌گذاری میکنه به دلیل اینکه اصل جمهوری اسلامی رو باش دشمنه.
بله.
و این دشمنیش با اصل جمهوری اسلامی باعث میشه که بره از فرو و رو حکرانان و رو حاکمان سرمایه‌گذاری بکنه تو رده‌های مختلف، از یک استاندار گرفته تا یک نماینده مجلس گرفته تا یک وزیر گرفته و سطوح مختلف میخواد آدم بچینه. و این رو خودش با صراحت در اسناد هست، یعنی در اسناد هست که ما باید برویم برای او دو دسته تقسیم بندی کرده جامعه ایران رو در اون سالها. میگه جریان تندرو هستند که اینها نیروهای خمینی هستن، حضرت امام رو اشاره میکنه. یک دسته رو میگه اینها دسته میانه رو هستن که اینها دسته نزدیک به نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و بازرگان و اینها هستن. ما باید بریم اینها رو تقویت کنیم، اینها در حکومت حضور پیدا بکنن، ارکان حکومت در اختیار اینها باشه، چون اینها مراوداتشون با غرب و با آمریکا و همه اینها قابل کنترل، قابل هدایت. بله. همیشه از درون اونها ما برگردیم، یعنی تازه اونها رو هم برای خودشون نمیخواد.
بله.
در سند دیگه اشاره میکنه که ما رو از ایران بیرون کردن این نیروهای انقلاب، ما باید برگردیم. ما باید برگردیم، از اون مسیر باید برگردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم، محبت فرمودید.
سلامت باشید،
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
سرزمین من چورا فرین میهن دور است و باده مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لال می جوشد، سحر از چشمانت شال می نوشد، وطنم ای دل ها جمعه مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. سرزمین من شورا فرین میهن دور است و باده مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرائین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
خب عزیزان، به دقایق پایانی ویژه برنامه زنده انقلاب دوم نزدیک شدیم. جناب آقای خضرایی، ما ابتدای برنامه سوالی رو مطرح کردیم که شنوندگان عزیزمون هم از طریق شماره پیامکی 3094 با ما در ارتباط بودن. سوالمون هم این بود، در جریان تبعید امام خمینی رحمت الله به ترکیه، ایشان چه مدت در ترکیه اقدام داشتن؟ که جواب 11 ماه بود. سپاسگزار همه شما هستیم و باید از حضور عزیزانمون خداحافظی
بکنیم. بله بله، بسیار متشکریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. یک بار دیگه خاطره فرزندان دلیر انقلاب و خاطره یوم الله 13 آبان رو گرامی می‌داریم که تا همیشه در یادها پرشکوه و جاویدان است. خدا نگهدار تا مجالی دیگر.
خدا یار و یاورت.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به نظرتون چجوری میشه توی 3 دقیقه 100 میلیون پول جور کرد؟
تو 3 دقیقه؟ خیلی بعیده.
اصلا راه نداره.
قول چراغ جادو داری؟
تو 3 دقیقه 100 میلیون؟
به نظر شما من دستگاه چاپ پول دارم؟
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگی.
شنوا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت اسنووا یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای اسنووا سر بزنید.
شرکت سماوام